سهیل جان، شام شما بخیر و خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 101.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. 19 نشست سران سارک در پاکستان ممکن لغو شود. افغانستان یک عضو سارک است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید افغانستان استقلالیت اقتصادی ندارد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه، زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید این کشور استقلال اقتصادی ندارد. کار مقدماتی یا اعمار بند دوم برق در سروبی کابل آغاز شد. اجلاس منطقوی سارک که قرار بود در اسلام آباد دایر شود به دلیل عدم شرکت چهار کشور لغو خواهد شد و شیمون پرس رئیس جمهور سابق اسرائیل درگذشت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید هنوز هم افغانستان استقلال اقتصادی ندارد. آقای غنی که امروز در مراسم آغاز کار اعمار 6 فابریکه تولیدی در کابل صحبت می کرد گفت استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است.
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین تهدید از دیدگاه ما عدم توازن بین واردات و صادرات. ما از نگاه سیاسی همیشه از این خاک دفاع کردیم، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست.
آقای غنی از تاجران کشور خواست تا برای کاهش فقر در کشور دست به سرمایه گذاری های اقتصادی بزنند و حکومت هم متعهد است که زمینه را برای سرمایه گذاران فراهم کند و برای فراهم آوری سهولت ها برایشان با آنها همکاری کند. کار مقدماتی اعمار بند دوم برق در سروبی کابل امروز آغاز شد. کار این پروژه با برگزاری مراسم در کابل آغاز شد که به گفته مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان مسئولیت تطبیق آن به سکتور خصوصی داده شده است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت
پروژه در ولسوالی سروبی ولایت کابل در مسیر شاهراه مهم جلال آباد کابل قرار داره و دریایی که قراره که روی از این پروژه اعمار بشه دریای کابل و معاونین از است.
این بند برق به مصرف $300 میلیون از سوی شرکت الوکوزای ساخته می شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید ادارات دولتی مکلفیت دارند تا معلومات را مطابق قانون دسترسی به اطلاعات به موقع به مردم برسانند. عبدالله عبدالله امروز گفت
ما مسئولیت داریم، هر کدام و در جلسه شورای وزیران دستور واضح داده شد برای ادارات که اینا در زمینه همکار باشند. بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات ما نمیتونیم صاحب دستاورد باشیم.
آقای عبدالله این موضوع را امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل ابراز داشت. و خبر آخر داخلی که ولسی جرگه افغانستان امروز وزرای خارجه و امور مهاجرین را برای استجواب به مجلس عمومی این جرگه فراخوانده بود. اجلاس منطقوی سارک که قرار بود در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر شود شاید لغو گردد. این کار بعد از آن صورت می گیرد که هند و بنگلادش گفتند در این جلسه شرکت نمی کنند. رسانه های هندی گزارش دادند که افغانستان و بوتان نیز تصمیم گرفتند این جلسه را تحریم کنند. جزئیات موضوع را در جریان برنامه خواهید شنید. شیمون پرس رئیس جمهور پیشین اسرائیل امروز در سن 93 سالگی در شفاخانه درگذشت. وی دو هفته پیش به دنبال سکته مغزی در شفاخانه بستری شد. چیمی پرس پسر شیمون پرس امروز خبر مرگ پدرش را اعلان کرد.
Today with deep sorrow we bid farewell to our beloved.
وی میگوید با تأثیر عمیق امروز با پدر دوست داشتنیم نهمین رئیس جمهور اسرائیل شیمون پرس ودا گفتیم. وی یکی از بنیانگذاران دولت اسرائیل بود و قبل از آن که حتی از خود یک کشور داشته باشیم به اسرائیل خدمت کرد. شیمون پرز به دلیل نقش داشتن در مذاکرات صلح در سال 1994 جایزه صلح نوبل را به دست آورده بود. کمیته‌ای که در رابطه با سقوط طیاره مالزیایی در اوکراین تحقیقات می‌کرد، اعلان کرده است که این طیاره مسافربری توسط یک راکت ضد طیاره ساخت روسیه از سوی جدایی طلبان در شرق اوکراین سقوط داده شده بود. به گفته این کمیته، این سیستم راکتی به طور قاچاقی از روسیه وارد اوکراین شده بود و مدت کوتاه بعد از همین حمله دوباره به روسیه منتقل شده بود. طیاره خطوط هوایی مالیزیا با 289 سرنشین در سال 2014 در شرق اوکراین سقوط داده شده بود و تمام سرنشینان و عمله این طیاره در این حادثه کشته شدند. و خبر آخر که ترکیه بیش از 32 هزار نفر را به اتهام داشتن رابطه با فتح‌الله گولن دستگیر کرده است. باقر بوزداک وزیر عدلیه ترکیه امروز به تلویزیون آن کشور گفت در جریان سرکوبی بعد از کودتا 70 هزار نفر مورد تحقیق قرار گرفته و 32 هزار تن آنها به فیصله محاکمه ترکیه توقیف شدند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. نوزدهمین نشست سران سارک در پاکستان ممکن لغو شود. افغانستان یک عضو سارک است. مقامات امنیتی ننگرهار کشته شدن چندین جنگجوی داعش را در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ولسوالی اچین تایید می کنند، اما یک نماینده ننگرهار در ولسی جرگه چیز دیگر می گوید.
ما تیم را معلومات کرده چون دید که ولسی خلق شهادت رسیده لی دید زخمیان دید.
افغانستان استقلالیت اقتصادی ندارد. این را رئیس جمهور اشرف غنی می گوید.
عزت از این خاک مردم افغانستان همیشه نگاه کردن، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست.
رئیس اجرایی افغانستان می گوید ادارات حکومتی مکلفند تا طبق قانون دسترسی به اطلاعات به مردم معلومات دهند.
در وظایفی که بایست دولت و حکومت داریم، بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات ما نمیتونیم صاحب دستاورد باشیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که شیمون پرز رئیس جمهور پیشین اسرائیل امروز به سن 93 سالگی درگذشت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا ما را همراه باشید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاه است و ما همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. پس از حاضر نشدن هندوستان و بنگلادش برای شرکت در 19مین نشست سران سارک در پاکستان، این نشست ممکن لغو شود. این را مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده. رسانه های هندی امروز گزارش دادند که افغانستان و بوتان نیز تصمیم گرفتند تا به خاطر نگرانی ها در مورد حمایت پاکستان از عملات شورشیان در منطقه مورد منازعه کشمیر 19مین نشست سارک را تحریم کنند. مقام های افغان تا حالا این خبر را تایید نکردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
رسانه های هندی می گویند هند، افغانستان، بنگلادش و بوتان فیصله کردند که در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا یا سارک اشتراک نمی کنند. هند می گوید در ارتباط با مبارزه با تروریسم و به خاطر حمله بر پایگاه نظامی این کشور در کشمیر نشست سارک را تحریم می کند. بر اساس گزارش رسانه های هندی، حکومت افغانستان بر ریاست دوره‌ای سارک که اکنون کشور نیپال مسئولیت آن را به عهده دارد خبر داده که به خاطر ناامنی و خشونت در کشور که تروریسم بر افغانستان تحمیل کرده، رئیس جمهور اشرف غنی سرقومندان اعلی کشور به علت مصروفیت ها در این زمینه در اجلاس سران سارک اشتراک کرده نمی تواند. هر ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه افغانستان تا کنون در این مورد رسماً به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ولی شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی بدون ذکر نام پاکستان یادآور شد که برخی از اعضای سارک در تلاش برای تامین ثبات و صلح در منطقه خلاف اهداف این سازمان عمل می‌کنند. میکانیزم در سارک ایجاد شده که هدف آن تامین صلح، ترقی و پیشرفت است. اما اعمال برخی از کشورها در منطقه دیده شده که مانع ثبات، ترقی و پیشرفت می باشند. پس لازم است که اکنون همه کشورهای عضو سارک نشست برگزار کنند تا مسائل را واضح سازند که تمام اقدامات در منطقه طبق میکانیزم سارک و پیش می رود و یا نه.
مسائل مختلفی
که تتزاد. ضمناً بنگلادش و بوتان نیز گفتند که در اجلاس سران در پاکستان شرکت نمی کنند. قرار است 19 اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان سارک ماه آینده در اسلام آباد برگزار شود. بنگلادش در مورد عدم اشتراک این کشور در نشست رهبران کشورهای عضو سارک یا سازمان همکاری منطقوی گفته است. داکا با عنوان طراح پروسه سارک خود را به همکاری، ارتباط و اتصال منطقه‌ای متحد می‌داند، اما معتقد است که بحث‌ها در این نشست در فضای خوب امکان پذیر می باشد.
شنیدید که پس از حاضر نشدن هندوستان و بنگلادش برای شرکت در 19 نشست سران سارک در پاکستان، این نشست ممکن لغو شود. رسانه های هندی امروز گزارش دادند که افغانستان و بوتان نیز تصمیم گرفتند که به خاطر نگرانی ها در مورد حمایت پاکستان از عملات شورشیان در منطقه مورد منازعه کشمیر 19 نشست سارک را تحریم کنند. مقام های افغان تا حال در این باره چیزی نگفتند. افغانستان، هندوستان، بوتان، بنگلادش، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریلانکا اعضای سارکند. همکارم ژکفر احمدی با نصرالله استانگزی، استاد پنزه حقوق علوم سیاسی پانتون کابل، صحبت کرده و نظرش را در این مورد پرسیده است.
من فکر میکنم که پاکستان در یکی دو ماه اخیر شدیداً در انزوای منطقوی بین المللی در حال فرو رفتن است. به اساس میکانیزم هایی که سارک داره برای اعضایش و اهداف را که داره، و یه است که باید کشورها در همکاری، کشورهای منطقه جنوب آسیا با همکاری همدیگه کار بکنن برای ثبات و انکشاف اقتصادی و فرهنگی ای زون یا ساحل جغرافیایی که جنوب آسیا هم داره. متاسفانه پاکستان خلاف این مکانیزم ها حرکت کرده. در صورتی که این چهار کشور اشتراک نکنه، من فکر میکنم که کنفرانسران که قرار است در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر شوه، این با یک چالش بزرگ مواجه میشه، و چالش حقوقی است که نصاب خود پورا کرده نمیتونه. به این ترتیب من فکر میکنم که پاکستان شدیداً ناکام میشه و در منطقه یک نوع میره به انزبا و جلسات رهبران سارک دایر نخواهد شد، به صورت که افغانستان هم به سه کشور دیگر اصمان بپیونده.
به نظر شما چقدر امکان شرکت نکردن افغانستان در این نشست وجود داره؟
احتمالا قوی بگه وضعیت موجود است کنیم، به این معنی که هیچ گونه روابط مستقیم دیپلماتیک بین اسلام آباد و کابل وجود نداره یا تا تبادله نمیشه به عنوان دو کشور. اگه مقایسهش کنیم با زمان پیشتر، همکاری های که ایجاب میکنه بین کشورها وجود نداره و شکایاتی که از پاکستان در اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد در هفته گذشته جانب حیات افغانستان صورت گرفت، نشان دهنده شدید این سردی است که احتمال میره چون اقدامات هم صورت بگیره.
بله، وزارت خارجه هند گفته که این کشور به خاطر مداخله روز افزون یک کشور در امور داخلی کشورهای عضو سارک در این نشست شرکت نمی کند. هرچند وزارت خارجه هند از پاکستان نام نگرفته، اما فکر می کنین اشاره هند به مداخله پاکستان در امور افغانستان هست؟
مثل که گفته شد در امور منطقه، در منطقه افغانستان در جنوب کشورهای چنانچه عضویت سارک داره در جمله کشورهای جنوب آسیا میشمارند، و به این ترتیب طبیعتا افغانستان مشمول از این هست و امیک همکاری های بسیار نزدیک استراتژیک بین هند و افغانستان صورت میگیره. پیرامون این مبارزه با تروریسم طبیعتا میتونه افغانستان هم منظورش باشه.
نصرالله استانکزی استاد پنزه حقوق علوم سیاسی پنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان فردا پنجشنبه ساعت 10 صبح به وقت کابل در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری امضا می شود. مقیم نایب در مصاحبه با امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی از وی در مورد چگونگی این مراسم پرسیده.
فردا در قصر گلخانه و در سالن سلامخانه معاهده صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان طی یک مراسم باشکوه و شاندار و در حضور مجموع دولت و کابینه و کار دیپلماتیک و تمام اقشار و احزاب سیاسی و شخصیت‌های مهم دولتی و کشوری امضا خواهد شد ساعت 10 صبح در داخل ارگ.
سوال در اینجا است که آقای حکمتیار هم اشتراک دارن یا اونا در گفته میشد قبلا که در یک ویدیو کانفرانس اشتراک میکنند، به چی ترتیب است؟
اونا از طریق یک کلیپ مراسم امضا را به جا آوردن و سخنرانی هم دارن که از طریق قنات تکنیکی در سالن بنمایش خاتمه.
آقای امین گفتم میتونین که رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار چه وقت وارد کابل میشن؟
انشاءالله به زودترین فرصت ممکنه و به اسرع وقتی که امکانات عملی از او مهیا و میسر شود.
امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بود که می گفت توافقنامه صلح بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان فردا پنجشنبه ساعت 10 صبح به وقت کابل در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری امضا می شود. مسوده توافقنامه صلح بین حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان پنجشنبه گذشته امضا شده بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات امنیتی ننگرهار میگویند در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولسوالی اچین این ولایت چندین شورشی کشته شده. به گفته مقامات امنیتی ننگرهار در این حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی که شب گذشته رخ داد 18 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. در همین حال مقام های محلی از تلفات ملکیان هم سخن میگویند. حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ننگرهار میگوید چندین تن از قماندان های داعش نیز در جمع کشته شدگان شاملند، اما وی گزارش های را رد کرده که گویا در این حمله افراد ملکی کشته شدند. اما وکیل اسمت نماینده ننگرهار در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که قربانیان عملی شب گذشته ولسوالی اچین اما افراد ملکی اند.
تقریبا دغه پیخه د اچین ولسوالی د تریلی په ساحه کې شوې ده.
او میگوید این رویداد در ولسوالی اچین در منطقه تیرلی رخ داده و این عمله بالای یک خانه مسکونی که مربوط به یک باشنده اچین است رخ داده است. صاحب این خانه دو روز پیش از مراسم حج برگشته بود و مردم طبق معمول به دیدن او می آمدند. این شخص هیچ رابطه با مخالفین مسلح ندارد و اگر با داعش بود باید در میدان هوایی کابل که به عربستان سعودی می رفت بازداشت می شد. معلومات ما نشان می دهد که تمام قربانیان و زخمی شدگان افراد ملکی اند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان چندین بار ادعا کرد که با راه‌اندازی عملیات نظامی ولسوالی چین ننگرهار را از وجود داعشیان پاک ساخته. در همین حال جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای کشورش عملیات ضد تروریسم را در ولسوالی چین ولایت ننگرهار راه‌اندازی کردند، اما وی در مورد هدف این عملیات جزئیات نداده. جنرال چارلز کلیفلند گفته که موضوع کشته شدن افراد ملکی را به گونه جدی بررسی می کنند و تمام شواهد در این مورد بررسی خواهد شد. در امینال عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته که تا زمانی که شواهد بررسی نشوند کشته شدن افراد ملکی در این حمله را تایید نمی کند. شش و پینجا دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سنگ تعداب شش فابریکه تولیدی را در کابل گذاشت و این سخنرانی در مراسم گذاشتن سنگ تعداد این فابریکه ها که الکوزه گروپ در آن $350 میلیون سرمایه گذاری می کند گفت تلاش ها برای آوردن استقلال اقتصادی کشور جریان دارد. تمیم اخگر در این مورد جزئیات می‌دهد.
سنگ تهداب شش فابریکه تولیدی مواد غذایی، قوطی‌های آلومینیومی، مطبعه چاپی، دستمال کاغذی، چپس، آش و ماکارونی در حال گذاشته می‌شود که اخیراً افغان‌ها از فقر و بیکاری رنج می‌برند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه قبل از گذاشتن سنگ تهداب این فابریکه‌های الکوزه گروپ در کابل گفت این فابریکه‌ها زمینه کاری را برای هزاران جوان افغان فراهم می‌سازد. آقای غنی میگوید ما هنوز هم استقلال اقتصادی خود را نداریم و متکی به واردات از کشورهای دیگر هستیم.
ما از نگاه سیاسی همیشه از این خاک دفاع کردیم. عزت از این خاک مردم افغانستان همیشه نگاه کردن، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید عواید روزانه 40% افغانها کمتر از 100 افغانی است و به گفته وی امهای فقر به تحرک اقتصادی نیاز دارد. این تلاش ها در حالی صورت میگیرد که اخیراً حکومت برای خودکفایی و مبدل ساختن افغانستان به یک کشور صادراتی و مرکزی ترانزیتی کمر بسته است. اما نظر به گزارش های نشر شده با آغاز ناامنی ها در کشور، اکثر تجار ملی پول هایشان را از افغانستان بیرون کرده و در کشورهای منطقه و جهان با سرمایه گذاری آغاز کردند که باعث افزایش میزان بیکاری در کشور گردید. الکوزه گروپ یکی از شرکت هایی است که با وجود همه تهدیدات امنیتی $350 میلیون را بالای این فابریکه ها سرمایه گذاری می کند که تا 2 سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. خلیل حنفی نماینده این گروپ اطمینان می دهد که تولیدات آنان با در نظر داشت معیارهای بین المللی بوده 40% آن به بازارهای داخلی و 60% دیگر آن به کشورهای خارجی تولید خواهد شد.
ما در نظر داریم حجم تولیدات فابریکه خیش را بیشتر از ضروریات مارکت تا داخلی گرفته تا بتوانیم بخش بیشتری آن را به کشورهای خارجی صادر نماییم.
حکومت برای بررسی این سرمایه گذاری یک کمیته را تشکیل داده بود که پس از تحقیقات در مورد شیوه سرمایه گذاری به آن اجازه داده شد تا به کارهایش آغاز کند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید افکار وجود دارد که حکومت وسیله ممانعت ثروت است نه ایجاد ثروت، اما وی در پاسخ به این طرز افکار میگوید که شورای عالی اقتصادی افغانستان برای تغییر همچون ذهنیت ها تلاش میکند. وی از تجار ملی میخواهد تا در کشورشان سرمایه گذاری کنند، چون به گفته وی در این مقطع زمانی افغانستان به سرمایه گذاری آنان نیاز دارد. او بر همکاری همه جانبه سوی حکومت نیز تاکید میکند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رئیس جرای افغانستان میگوید ادارات حکومتی مکلفند تا طبق قانون دسترسی به اطلاعات به مردم معلومات دهند. عبدالله عبدالله این سخنان را امروز در نشست تجلیل از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات مطرح کرد. آرزو قیاسی گزارش دارد.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که در نشست شورای وزیران به ادارات حکومتی گفته شده است تا در مورد کارکردهایشان به اسرع وقت به مردم معلومات ارائه نمایند. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در نشست تجلیل از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات گفت که بدون رعایت حق دسترسی به معلومات حکومت نمیتواند دستاوردی داشته باشد.
ما مسئولیت داریم هر کدام و در جلسه شورای وزیران دستور واضح داده شد برای ادارات که اینا در زمینه همکار باشند در مقابله با تمام چالش ها و در وظایفی که بایست دولت و حکومت دارین بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات ما نمیتونیم صاحب دستاورد باشیم.
قانون حق دسترسی به اطلاعات در سال 1393 هجری شمسی تصویب شد و برای عملی شدن آن نزدیک به یک سال قبل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات نیز ایجاد گردید. اکرام الدین افضلی رئیس این کمیسیون میگوید که حکومت مکلف است تا در مورد کارکرد و چگونگی به مصرف رسانیدن پول به مردم حساب و معلومات دهد.
مردم حق دارند که در مورد تصمیمی که مرتبط به زندگی آنها است بدانند و در مورد کارکرد حکومت به شمول چگونگی مصرف پول خود از حکومت حساب بخواهند. حکومت مسئولیت دارد که در زمینه دسترسی به اطلاعات به شهروندان کارهای عملی را روی دست گیرد.
آقای افضلی از ادارات بین المللی نیز خواست تا در مورد فعالیت‌هایشان به مردم افغانستان معلومات دهند. از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان در حال تجلیل می شود که شورای ژورنالیستان این کشور شکایت دارد که برخی از ادارات حکومتی معلومات را به اسرع وقت با رسانه ها در میان نمی گذارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شمون پرز رئیس جمهور سابق اسرائیل به عمر 93 سالگی وفات کرد. شمون پرز که دوبار به حیث صدر اعظم و یک بار هم به حیث رئیس جمهور اسرائیل ایفای وظیفه کرده بود و در ایجاد دولت اسرائیل نقش داشت، به حیث پدر بزرگ اسرائیل شناخته می شود. آرش مویون و جزئیات بیشتر.
شمون پرز رئیس جمهور سابق اسرائیل وفات کرد. وی از جمله معدود کسان شمرده می شود که در ایجاد دولت اسرائیل نقش داشت. شمون پرز دو بار به حیث صدر اعظم و یک بار به حیث رئیس جمهور اسرائیل ایفای وظیفه کرده بود. زندگی سیاسی شمون پرز تا حد زیاد با تشکیل دولت اسرائیل وابسته بوده، او را بنیانگذار و پدر اسرائیل نیز خطاب می کردند. شمون پرز شهرت جهانی داشت و برنده جایزه معتبر نوبل نیز شناخته شده است. وی حرکت کشورش را به سوی صلح آغاز کرد و در اجتماع یهودان در سرتاسر جهان محبوبیت زیاد داشت. وی که از مدت به این سو نسبت سکته دماغی داخل بستر بود و تحت مراقبت جدی قرار داشت، به عمر 93 سالگی دیروز سه‌شنبه هفتم میزان وفات کرد. شیمی پرز فرزند شمون پرز روز چهارشنبه به خبرنگارانی که در شفاخانه گرد آمده بودند گفت:
With deep sorrow we bid farewell to our beloved father.
من با تأثیر باید به شما اطلاع دهم که پدر بزرگ و نهمین رئیس جمهور اسرائیل امروز صبح چشم از جهان پوشید. ما احساس میکنیم که مردم اسرائیل و همه جهان با ما در این غم بزرگ شریکند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پیامش به این مناسبت گفته است که یک کمیته خاص را تشکیل نموده مسئولیت تنظیم مراسم جنازه شمون پرز را به آن سپرده است. به نظر می رسد که تعداد زیادی از رهبران جهان در مراسم جنازه شمون پرز اشتراک خواهند کرد. به گفته مقامات اسرائیل، جنازه وی فردا در مقر پارلمان یا کنیسه دولتی در معرض احترام و خداحافظی مردم قرار خواهد گرفت. یک همکار شمون پرز گفته است مراسم جنازه بر اساس وصیت وی تنظیم شده است و جنازه موصوف به خواست خودش در مونت هرزل دفن خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شمون پرز را آینه تبارز دهنده ماهیت اسرائیل خوانده گفته است: در جهان کمن کسانی که با تلاش‌های انسانیشان تاریخ بشریت را دگرگون ساخته، میدان ارزش‌های اخلاقی انسان را وسعت بخشند و به ما بیاموزند که به مثابه انسان از خود بیشتر توقع کنیم. و شمون پرز از جمله همین معدود کسان بود. شمون پرز در سال 1923 میلادی در شهر ویژنیو به دنیا آمده بود که در سابق متعلق به پولند و اکنون در قلمرو بلاروس قرار دارد. وی در سال 1934 میلادی با خانوادهش به اسرائیل رفت و پدرش فروشنده لوازم منزل بود. وی 29 ساله بود که به حلقات رهبری وزارت دفاع اسرائیل رسید و باور بر آن است که وی اردوی اسرائیل را مسلح ساخته است. شمون پرز 10 کتاب نوشته که در اکثر آن نظریه شرق میانه جدید را ارائه کرده است. عقیده بر آن است که در 7 دهه گذشته وی اسرائیل را از مراحل دشوار سیاسی موفق بیرون کرده است. ایجاد برنامه اتمی اسرائیل در سالهای 50 میلادی، ختم نقش نظامی اسرائیل در لبنان، بیرون رفت از بحران شدید اقتصادی دهه 80 و بالاخره تلاش‌های صلح این کشور با فلسطین از کارنامه‌های موفق سیاسی شیمون پرز محسوب می‌شود که به خاطر آن حائز جایزه صلح نوبل شناخته شد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. فرشتن نگاه هستم و تشکری می‌کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می‌شیم. اکنون به برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش دهید. خدا نگهدار.